سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 خوش آمدید میگویم. آیسف میگوید نیروهای افغان بدون کمک هوایی نیروهای بین المللی توانایی اجرای عملیات موفقانه را دارند. در جایی که امنیتش تأمین نشود، صندوق رایدهی نمیگذارم. این را رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز گفت. پیش از پخش گزارش ها در این موارد و دیگر تحولات مهم، خبرها را بشنوید. در یک حمله مسلحانه در شهر پشاور پاکستان امروز 5 تن کشته شدند. بازرس سازمان ملل متحد میگوید تلاش میکند اعمال خشونت در سوریه را به محکمه بین المللی جرایم راجع بسازد. تفصیل بیشتر تا دقایق دیگر. حال تازه ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها. قرار است وزرای کشورهای عضو ناتو به منظور بحث روی موارد مختلف به روزهای پنجشنبه و جمعه برای دو روز با هم بحث و گفتگو کنند. و مقامهای ولایت دایکندی میگویند درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی کجران این ولایت از صبح امروز تا حالا ادامه دارد. سلام و عصر بخیر. این هم تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر امنیت مراکز رایدهی و کارمندان این کمیسیون از سوی ارگان‌های امنیتی کشور تامین نشود، هیچ صندوقی را برای انتخابات پیشرو نخواهند گذاشت. فضل احمد منوی رئیس این کمیسیون در مورد می‌گوید
جایی که امنیتش تامین نباشم صندوق رایگیری اوجا نمیگذارم. نیروهای امنیتی مکلف هستند امنیت مرکز رایدهی، محل رایدهی را تامین کنه، امنیت کارمندای ما را تامین کنه، امنیت رایدهنده را تامین کنه، امنیت کاندیدا را باید تامین کنه.
آقای منوی میگوید تا چند روز آینده لیست مراکز رایدهی را با نهادهای امنیتی کشور شریک خواهند ساخت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 عمل سال 1393 برگزار گردد. قرار است وزرای کشورهای عضو ناتو به منظور بحث روی موارد مختلف و روزهای پنجشنبه و جمعه در بروکسل مقر ناتو برای دو روز با هم بحث و گفتگو کنند. دومینیک میتلی سخنگوی ملکی ناتو امروز به خبرنگاران گفت که در روز دومین نشست روی مسائل امنیتی و ماموریت ناتو در افغانستان بحث می شود.
توقع می رود وزرا در بیانیه‌هایشان در مورد وضعیت موجود افغانستان، پروسه انتقال و توانایی نیروهای افغان بحث کنند.
با گفته وی در این نشست بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان بیانیه‌اش را در خصوص وضعیت امنیتی این کشور به وزرای 50 کشور عضو ناتو ارائه خواهد کرد. و مقام‌های ولایت دایکندی میگویند درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی کجران این ولایت از صبح امروز تا حالا ادامه دارد. به اساس گزارش‌ها این درگیری پس از آن آغاز شد که مخالفان مسلح بالای پسته امنیتی سیاسنگ حمله کردند. سمنوال محمد آصف عامر قمندانی امنیتی دایکندی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این جنگ دو مخالف مسلح کشته شده و دو پلیس و یک مخالف مسلح دیگر زخم برداشتند. در یک خبر دیگر از بامیان ولایت همجوار دایکندی مشنوید که اعتصاب غذایی فعالان مدنی این ولایت به خاطر کشته شدن شیعیان در انفجار کویته پاکستان وارد روز دوم آن شد. این اعتصاب کنندگان از سازمان ملل متحد می‌خواهند که بر حکومت پاکستان فشار وارد کند تا جلوی کشتار هزارها در آن کشور را بگیرد. و برای شنیدن تحولات منطقه و جهان با سلطان محمد سرور باشید.
رادیو آزادی.
شبه نظامیانی که خود را به شکل پلیس درآورده بودند بر دفتر پولیتیکل ایجنت یا نماینده سیاسی در شهر پشاور حمله کرده 5 نفر را کشتند و 11 نفر دیگر را مجروح ساختند. مقامات میگویند حداقل 4 شبه نظامی بر دفتر مطهر زیبخان پولیتیکل ایجنت خیبر ایجنسی در پشاور حمله کردند. شفقت ملک معاون ریاست خنثی‌سازی بما امروز در پشاور به خبرنگاران چنین گفت:
پہلے فائر کیا انہوں نے پھر انہوں نے بمبر انٹر کیے ہیں اور دو جو سوسائیڈ بمبر تھے دونوں نے
نخست آنها دست به تیراندازی زدند و سپس انتحاری هایی که با خود واسکت های انفجاری داشتند داخل شدند. دو نفر از انتحاری ها خود را در دو محل مختلف منفجر ساختند. اکنون ما مصروف عملیات نجات و انتقال هستیم و سپس تحقیقات را آغاز می کنیم. سن دو تن از انتحاری ها به نظر می رسد که میان 20 تا 21 سال باشد. گزارش ها می گویند که حمله هنگامی رخ داد که یک جلسه مشران قومی با مقامات دولتی در داخل دفتر ادامه داشت. یک محبس هم در داخل ساختمان این دفتر قرار دارد و گزارش ها می گویند که تیراندازی هنگام رسیدن یک موتر پر از محبوسین به محل آغاز شد. جمال شاه سخنگوی شفاخانه لید ریدینگ گفت که از جمله 5 نفر کشته شده 4 نفر آنها پلیس می باشند. رهبران شیعیان در شهر کویته هشدار دادند که اگر حکومت مسئولان حمله روز شنبه را ظرف 48 ساعت دستگیر نکند، دست به اعتراضهای وسیع خواهند زد. آنان همچنین میگویند که بر رسم اعتراض اجساد کشته شدگان را دفن نخواهند کرد. در حملات انتحاری روز شنبه در کویته در پاکستان 85 تن کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. شیعیان در کویته در حمله مشابه در ماه جنوری که 86 کشته به جای گذاشته بود، نیز بر رسم اعتراض از دفن کشته شدگان خودداری کرده بودند. لشکر جنگوی که یک گروه تندرو سنی مذهب است، مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. یک گروه وابسته به شبکه القاعده در عراق مسئولیت موج اخیر حملات در مناطق شیعه‌نشین بغداد را به عهده گرفت. گروه دولت اسلامی عراق امروز با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفت که حملات دیروز در بغداد را برای انتقام از فعالیت‌های مجرمانه حکومت در مناطق سنی نشین بغداد انجام داده است. حکومت عراق زیر نفوذ شیعیان می‌باشد. کارلا دیلپونتو بازرسان ملل متحد میگوید وقت آن فرا رسیده تا محکمه بین‌المللی جنایات جنگ جرایم در سوریه را پیگیری کند. او که سارنوال سابق ملل متحد و عضو کمیسیون بازرسان ملل متحد در نزاع سوریه می باشد، امروز به خبرنگاران گفت که این کمیسیون بر جامعه بین‌المللی فشار وارد کرده تا اعمال خشونت در سوریه را به محکمه بین‌المللی جنایات جنگ راجع سازد. او پس از آن این مطلب را مطرح ساخت که کمیسیون مذکور گزارش خود درباره نزاع دو ساله در سوریه را نشر کرد. در این گزارش 131 صفحه‌ای آمده است که هم رژیم سوریه و هم شورشان مرتکب جنایات جنگ شده اند. انتخابات ریاست جمهوری در ارمنستان جریان دارد. سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان پس از رای‌دهی امروز در یریبان به خبرنگاران چنین گفت: من امروز برای آینده ارمنستان رای دادم، برای ارمنستان با امن، برای رفاه مردم و خانواده های ما. دفتر لوی سارنوال ارمنستان میگوید گروه های مخالف حکومت از چندین مورد تخطی مزنون در مراکز رای‌دهی به این دفتر شکایت کردند. و وزیر مالیه بلغاریا در نتیجه تظاهرات در برابر بلهای بلند مصارف برق برکنار ساخته شد. دفتر مطبوعاتی حکومت امروز برکناری سیمون دیانکوف را اعلان کرد. او پس از آن برکنار می شود که ده ها هزار نفر در برابر صورت حسابهای بلند مصارف برق و عایدات کم دیروز در سرتاسر بلغاریا مظاهره کردند. تظاهر کنندگان خواستار برکناری تمام کابینه و ملی ساختن دوباره خدمات انرژی بودند. پایان اخبار.
شنوندایی که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید، سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید در این برنامه. نیروهای افغان بدون کمک هوایی نیروهای بین المللی توانایی اجرای عملیات موفقانه را دارند. آیسف گفت اگر امنیت برخی از مراکز رای‌دهی انتخابات 1393 تأمین نشود، اقدام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چه خواهد بود؟
ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد که استفاده نشدن از قوای هوایی عملیات نیروهای افغان را متأثر نخواهد نمود.
بیروکراسی در ادارات دولتی افغانستان، گزارش مفصلی در این مورد. یک زن 25 ساله در ولایت جوزجان سربریده شد.
شوهرشم به نام خود دویست سال عمر دارد، در خانه موجود نبوده.
در نیمه دومین ساعت برنامه های ورزش و زن و زندگی را بشنوید. از مشکل تکنیکی که پیش آمد معذرت می‌خواهیم. 5:10 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. آیسف میگوید که نیروهای افغان بدون حمایت هوایی هم میتوانند عملیات نظامی را به طور موفقانه اجرا کنند. سخنگوی آیسف امروز به خبرنگاران در کابل گفت که نیروهای هوایی جزء اساسی عملیات را تشکیل نمی‌دهند. وی تأکید کرد که آنان به سخنان اخیر رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم استفاده از کمک هوایی سربازان خارجی در عملیات نیروهای افغان احترام می‌گذارند. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در میان یک سلسله از بی‌باوری های داخلی مبنی بر عدم توانایی نیروهای افغان در زمین انجام عملیات نظامی در نبود حمایت هوایی، آیسف از قابلیت قوای امنیتی افغان در میدان جنگ اطمینان می‌دهد. سخنگوی آیسف بر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در صورتی که طرح و پلان عملیات نظامی به طور درست ترتیب داده شود، نیاز به استفاده قوای هوایی در جریان عملیات پیدا نمی شود. جنرال گوینتر کاتس گفت آنان با سخنان اخیر رئیس جمهور کرزی در خصوص عدم بکارگیری تیارات بم افغان عساکر خارجی در عملیات نیروهای افغان موافق هستند. به گفته وی بعضها با مقامهای افغان در راستای عملی شدن این کار ادامه دارد.
ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد که استفاده نشدن از قوای هوایی عملیات نیروهای افغان را متاثر نخواهد نمود. همه به این تعلق می‌گیرد که طرح و پلان عملیات به چه شکل ترتیب داده می‌شود. در صورتی که عملیات به گونه درست پلان گردد، عدم استفاده از قوای هوایی بر نتایج آن تأثیر نخواهد گذاشت. قوای هوایی فاکتور مهم عملیات نظامی را تشکیل نمی‌دهد.
رئیس جمهور کرزی به روز شنبه به هنگام دیدار از اکادمی ملی نظامی در کابل گفت نهادهای امنیتی افغانستان پس از این باید تقاضای کمک هوایی نیروهای بین المللی را در عملیاتشان مطرح نسازند. آیسف میگوید هدف از این اظهارات رئیس جمهور افغانستان کاهش میزان تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی در این کشور است. اما برخی از آگاهان مسائل امنیتی میگویند به نیروهای افغان در جریان عملیاتشان در نبود حمایت هوایی بیشتر آسیب خواهد رسید. جنرال عبدالواحد طاقت یکی از این کارشناسان این مسئله را ابراز کرده در ادامه گفت
ما متاسف هستم، افسوس میکنم که چرا جناب کرزی صاحب چنین یک فیصله های عجولانه که کوچکترین فایده برای نظام ما، برای دولت ما، برای سکتور امنیتی ما نمیرسانه، به جز از اینکه ضرر برسانه. چنین پشتیبانی های خارجی ها هم از چنین فرمان عجولانه فایده ندارد، به جز از اینکه نقص دارد.
احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان در ارتباط به این اظهارات رئیس جمهور کرزی واکنش تند نشان داده و گفته است که با این کار تحرکات طالبان مسلح در افغانستان شدت کسب خواهد کرد. حامد کرزی پس از آن خواهان عدم استفاده از قوای هوایی در عملیات نیروهای افغان گردید که به اساس گزارش‌ها در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی هفته گذشته در ولسوالی شیگل ولایت کنر 10 تن از افراد ملکی کشته شدند. عدم توجه لازم به احیای قوای هوایی افغانستان در 11 سال اخیر سبب گردیده که نیروهای امنیتی این کشور تا کنون در صورت نیاز به هنگام اجرای عملیات از سربازان بین المللی مستقر در افغانستان کمک هوایی طلب کنند.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
رادیو آزادی را میشنوید. ما گزارش میدهیم، شما قضاوت کنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا زمانی که از امنیت مراکز رای‌دهی انتخابات آینده مطمئن نشود، این مراکز را برای رای‌دهندگان باز نخواهد کرد. رئیس این کمیسیون امروز در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان مکلفند امنیت این مراکز و کارمندان کمیسیون را تأمین کنند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر از نهادهای امنیتی کشور خواست تا برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در قسمت تامین امنیت مراکز رایدهی آمادگی بگیرند. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون که برازه دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت که نبود امنیت از چالش های عمده فرارای برگزاری انتخابات می باشد و گفت که تا یک هفته دیگر لست مراکز رایدهی را با نیروهای امنیتی افغان جهت تامین امنیت شریک می سازند. آقای معنوی هشدار می دهد هرگاه امنیت به صورت درست تامین نشود این کمیسیون نخواهد توانست یک انتخابات همه شمول را برگزار کند.
مگر مسئولیت در کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی 2014 داشته باشم. جایی که امنیتش تامین نباشم صندوق رای گیری اونجا نمیگذارم. نیروهای امنیتی مکلف هستند. امنیت مرکز رای دهی، محل رای دهی، امنیت کارمندای مرا، امنیت مواد انتخاباتی را، امنیت ناظر و مشاهد، امنیت رای دهنده را، امنیت کاندیدا را باید تامین کنه. اگر از یکی از این بخش های رکدم امنیت چه تامین کردن نتونه، پس انتظار نداشته باشه که کمیسیون از باز معجزه میکنه و انتخابات انجام میده.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که گفته میشه در انتخابات گذشته پارلمانی در افغانستان نیز مشکلات در خصوص تامین امنیت برخی از مراکز وجود داشته است. زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان همزمان تعیین شده است و همین مسئله سبب افزایش نگرانی ها میان گروه های سیاسی در کشور گردیده است. اما حکومت افغانستان اطمینان داده است که با روی دست گرفتن تدابیر امنیتی زمینه را برای برگزاری انتخابات مهیا می سازد. ایساف نیز گفته است که اساکر خارجی در صورت ضرورت حاضر به همکاری با نیروهای امنیتی افغانند. اما در کنار مسئله امنیت بحث در اختیار قرار دادن بودجه انتخابات به وزارت مالی مسئله دیگری است که کمیسیون مستقل انتخابات از آن انتقاد می کند. فضل احمد معنوی به این باور است هرگاه بودجه انتخابات به تنهایی از سوی وزارت مالیه به مصرف برسد این مسئله مانع پیشرفت برنامه های کمیسیون برای برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن خواهد شد.
فرمان 45 ریاست جمهوری افغانستان وزارت مالیه را مکلف می سازد. بودجه انتخابات باید از طریق وزارت مالیه افغانستان به مصرف برسد. کمیسیون انتخابات این بحث را به نحوی به چالش کشیده. ما دید ما ایست که اگر کاملا مطابق با معیارهای وزارت محترم مالی افغانستان مصرف کنیم شاید ما در وقت زمانش کار خود انجام داده نتونیم. بنابراین ما هم شرطهای خود داریم که در بعضی جایا باید استثناءات حکومت افغانستان بپذیره.
اما آقای معنوی ابراز خوشبینی می کند که با در میان گذاشتن این مسئله به حکومت در کلیات پیشنهادات این کمیسیون پذیرفته شده است، اما در جزئیات هنوز هم بحث های ادامه دارد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حدودی 150 میلیون دلار مصرف را در بر می گیرد که قسمت اعظم این مبلغ از سوی جامعه جهانی پرداخته می شود. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند برنامه هایی را روی دست دارند تا بتوانند در سال 2014 انتخابات شفاف را برگزار گذار و سطح تقلب را محدود سازند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 حمل سال 1393 برگزار گردد.
شنیدید که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز گفت در جایی که امنیتش تأمین نشود صندوق رای دهی نمی گذارد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
پنج و نوزده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و اف ام 101.5 میشنوید. با وصف آن که رئیسان جمهور افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا و طالبان در مورد دستیابی به صلح پس از سال 2014 میلادی در افغانستان دیدگاه های متفاوت دارند، اما به نظر می رسد که به طور غیر منتظره تلاش های صلح با طالبان دوباره در محور توجه قرار گرفته است. فشرده گزارش روزنامه نیویورک تایمز در این مورد را از آرش همایون بشنوید.
بعد از ماها رکود در گفتگوهای صلح، در حالی که فصل جنگ ها در افغانستان آغاز شده و نزدیک شدن سال انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، توجه بیش از حد امریکا را به خود جلب کرده است، دیپلمات ها و رهبران 8 کشور جهان یک کمپین منظم را آغاز کردند تا طالبان و حکومت افغانستان را به میز مذاکرات بکشانند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد به سلسله این تلاش ها دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از ملاقات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان میزبانی کرده خواستار سرعت بخشیدن پروسه مصالحه شد. چند هفته قبل از آن رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در واشنگتن به طور علنی اعلان کردند که نمایندگانشان برای آغاز گفتگوهای صلح با یک هیئت طالبان در شهر دوحه در قطر ملاقات خواهند کرد. به گفته مقامات تا هنوز به غیر از اتفاق نظر در مورد این که ثبات منطقوی نیازمند یک توافق سیاسی با طالبان است، دستاوردها در این عرصه اندک بوده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، دادن قربانی توسط افغانها و امریکاییها و مصرف حدود $1 تریلیون نتوانسته است شورشیان را از بین ببرد. به گفته رنگین، دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در داخل و خارج از آن کشور به سوی سال 2014 به مثابه یک تاریخ جادویی دیده می شود و دشوار است که فهمید چه واقعیت دارد و چه هم جزء خیالات است. با وصف آن که افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و طالبان در مورد دستیابی به صلح در افغانستان دیدگاه‌های متفاوت دارند، با انجام گفتگوهایی که در چند ماه اخیر در فرانسه، دبی، امارات متحده عرب و قبل از آن در جرمنی و ژاپن صورت گرفت، امیدواری‌ها در زمینه این که تنش‌ها بین گروه‌های متخاصم کاهش یابد، افزایش یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی گزارش های جالب ویدیویی را نیز تماشا کرده می توانید. افغانستان در کنار فساد اداری با پدیده دیگری هم روبروست، بیروکراسی در ادارات دولتی. گفته می شود این خود زمینه فساد را فراهم می کند. شماری از مردم عام شکایت دارند که برای هر مورد کاری و تایید سندی در افغانستان باید ده‌ها تاییدی گرفت. اما مقامات افغان میگویند موجودیت برخی اسناد جعلی باعث شده تا ادارات افغانستان بسیاری موارد را با پروسه طولانی دنبال کنند. جاوید نعیمی در مورد گزارش را با استفاده از مقاله واشنگتن پست تهیه کرده است.
آیا می دانید برای تهیه یک جواسیر یا لیسنس رانندگی در افغانستان به 27 امضای جداگانه نیاز دارید؟ این موضوع را روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با نقل از شمار از افغانها گزارش داده است. برای تمدید این سند و گرفتن جواسیر و لیسنس، بروکراسی زیاد در ریاست ترافیک کابل و ولایات موجود است. اما جنرال اسدالله مدیر ترافیک کابل بر رادیو آزادی گفت آنها 52 مورد را در این اداره ساده ساختند. به گفته او هر کس شکایت در مورد لیسنس و یا جواز رانندگی دارد می تواند مستقیما به دفتر او مراجعه کند.
27 امضا را مانده که 4 امضا هم نمیشه دهی. سرجا گهت ماینه میکنه، پیسه خود تایید میکنه، ضمانت خط خود جور میکنه، میته برای ما دیگه. باز ما و آدم سرگردان نمیشدیم دفتر به دفتر. از کلکین اسناد خود میده، از کلکین پرید جواسیر خود میگیره.
اما در مجموع مسئله موجودیت فساد اداری از موارد است که متحدین غربی افغانستان همواره از آن انتقاد کردند. روزنامه واشنگتن پست در شماره 18 فوریه خود می نویسد در کشوری که غرب اتهامات را علیه مقامات ارشد دولتی و نهادهای عمومی وارد می کند، کارهای خلاف قانون افغانها را علیه حکومتشان برانگیخته و این گونه تخلف ها در یک سطح کوچکتر در ادارات دولتی افغانستان صورت می گیرد. به نوشته روزنامه شماره از افغان ها می گویند تحقیق خاص و گزارش های شفاف را در مورد مصارف بیجا و معامله های داخلی فراموش کنید و فقط یک نظر به گرفتن جواز رانندگی بیاندازید. آنگاه خواهید دید که رشوت در کدام سطح قرار دارد. منیر، یک جوان 37 ساله در مقابل ریاست ترافیک کابل بر روزنامه گفته است حکومت افغانستان اجگاه به این اندازه فاسد نبوده و در واقع نظام کاملا در هم شکسته است. در حدود 1 تا 2 هزار تن امروزه بر ریاست ترافیک کابل مراجعه می کنند و یک قطار طویل روزانه در برابر این اداره به چشم می خورد. واشنگتن پست می گوید رشوت های کوچک افغانستان که شاید به $30 تا $40 برسد، امروزه در کنار میلیون ها دلار که سالانه در افغانستان ناپدید می شود، رد و بدل می گردد. اما به نوشته روزنامه، بروکراسی و رشوت های کوچک ساختار را برای آن از افغان هایی که به فکر تجربه دموکراسی در کشورشان هستند شکل می دهد. شمار از افغان‌ها حتی به این باورند که در کنار وحشت از حملات و انفجارهای طالبان، موجودیت فساد در سطح پایین و بالا باعث شده تا آنها خود را کمتر در ساحه حاکمیت دولت مسئول احساس کنند. دو تن از باشنده های کابل که سخت از فساد اداری خسته شدند، نظریاتشان را با رادیو آزادی این گونه شریک ساختند.
شهروندان افغانستان نیاز مبرم به کارهایی که مثال لیسانس در ریاست ترافیک دارند، همچنان در وزارت معارف که بورس هایی که به هندستان و کشورهای همسایه هست، به خاطر شهروندان رشوت میتن که نیازمند هستند کارشان اجرات صورت بگیره. اگر رشوت ندهند کارشان پسمان میشه.
فعلا معاینه خانه رشوت است. اگر مثلا من یک کارت را میگم که پیش دکتر برونه 20 نفر هست، اگر من 50 رو بابتو میشه به نوبت من رو تیر میکنه. قطعا به خاطر که از جای وقت خود جلوگیری کنیم رشوت میده.
رشوت های کوچک تا بزرگ در حال افغانها را خسته ساخته که بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان، در حدود 50% از افغانها در سال 2012 میلادی در افغانستان رشوت دادند.
گزارش بود در مورد افزایش بروکراسی و فساد اداری در افغانستان. بیشتر انتقادها در این گزارش از ریاست ترافیک کابل صورت گرفته. اما مقامهای این اداره می گویند که آنها ده ها مورد را در این ریاست ساده ساختند. جاوید نعیمی در همین مورد با جنرال اسدالله مدیر ریاست ترافیک کابل صحبت کرده.
به هیچ اداره و ارگان ساده سازی نشده جز اداره ترافیک. ما 52 مورد ساده سازی کردیم. همی 3 امضا را مانده که یک امضا من خود مالک یا متصرف واسطه کدام مشکل نداره. صرف موتر خود ما اینا میکنه، پول خود تایر میکنه که ضمانت خط خود دیگه او به هیچ چیزی کار نداره. کل کار اداره ترافیک خلاص میکنه تا اینکه جوازه‌اش میره سر پلیتش میمونه، روز که یک روز بعد یا دو روز بعد میگه میاد جوازه پلیت خود میگیره. اگر شما به اداره ترافیک بیاین، خدا شاهد شما فخر خواهید کرد به پلیس ترافیک. سعی هر کسی که از موزین خود تراوش میکنه یا همون چیزایی را که نوشته میکنه در مورد پلیس ترافیک، ممکن روی بعضی مسائل ممکن بد دنیای وجود داشته، ممکن مؤاخذه شده باشه، ممکن مترخ شده باشه، ممکن از روی جاده بایی توقف داده شده باشه مترش، روی از این مسائل شما که یک مرتبه یک کس را روان کنین اسناد برشان بتین ببینید که در چند روز خلاص میشه، چه امضا میشه.
بله، یعنی شما 27 امضا را جنرال صاحب رد میکنین؟
رد میکنیم صاحب، حتی هیچ مشکلی نداره. شما یک مرتبه صبح اگه یک از خاره بتونه روان کنین بگو برین نمی اسناد ما را خلاص کن. شما ببینین که 27 امضا را مانده که 4 امضا هم نمیشه دی. سر دیگه حتی ماینه میکنه، پیسی خود تایر میکنه، زمانت خط خود جور میکنه، میته برای ما دیگه. باز ما و آدم سرگردان نمیسازیم دفتر به دفتر. از کلکین اسناد خود میده، از کلکین پرید جواسیر خود میگیره، پشتی میزی هیچ کس استاد نمیشه.
بله جنرال صاحب، از موجودیت کمیشنکارا در ریاست اداره ترافیک کابل شما در جریان هستین؟ خبر دارین که اونا از مردم پول میگیرن؟
این کار خودی مردم از دیگر کمیشن کار، یک نفر میگه من کار خود خلاص نمی کنم، خدا کنه که هرچی میکنه با اون اسنادش خلاص است، زمانت خط جور است، پولی دولت طویل است. ما چی گفته او رو بگیم که من اسناد تو رو نمیگیرم؟ این خودش یک نوات سبوتاج است، یک نوات زمینی سوء استفاده را مایه میسازه. هر کس که میاره اسنادش خلاص است، پیسی مسافیت طویل کرده، پیسی ترافیک طویل کرده، زمانت خط خود جور کرده، موتر خود ماینه کرده، میاره میگه بی اسناد من خلاص است بگیر. ما چی گفته او رو نگیریم؟ ما چی بفهمیم که کمیشن کار است یا مالک موتر است یا متصرف موتر است یا اینکه وکالت اکثر از این وکالت داره بگو وکیل به تمثیل هستن. و در غیر از هر کس که اسنادش خلاص باشه، اگر ما ایراد بگیم که امروز میگیم بیادر مست، میگه نمی بچه کاکای مست، میگه از مقارب مست، ما اسنادش آورده ایم، اگر ما ایره بگیم که تو برو، این مجبور است که این تو فکر میکنه که از ما چیزی یا تقاضا داره که ما رو سرگردان میسازه. بخاطر اینکه سرگردان هر کس که اسنادش بره، ما اسنادش میگیریم تا این مرحل میکنیم که مشکل پشکال دی وجود نداره.
یعنی شما موجودیت هر گونه فساد را در اداره ترافیک کابل رد میکنین؟
خب شما که بین از نزدیک مگر شنیدن کی بود مانند دیدن، شما که از نزدیک بین یک خبرنگارتان روان کنید، خودتان یک کس را اینجا مراجعه بکنه، اینجا نماینده شما از بین ببینید از نزدیک کارا را ازیابی کنند. ما در مقابل کل مردم استاد میشیم، روز دو مرتبه پنج مرتبه میگم من هستم مسئول اداره، ما مسئولیت دارم دیگه، هر نوع فساد است، هر نوع سوء استفاده است، هر نوع بیوروکراسی است، ما مسئول هستیم. دروازه شو بیم امداد داره از سطح مسافرتان نداریم که باش مردم خودش عادی رفت آمد کرده بدانه کدام مشکلی برش نباشه.
جنرال اسدالله مدیر ترافیک کابل بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حکمت الله امین می نویسد مقام های ریاست ترافیک ولایت غزنی جلوه وقوع حوادث ترافیکی را در این ولایت گرفتن نمی توانند، زیرا آغشته با فسادند. سمیع الله تندر از ولایت پکتیا: گزارش سازمان ملل متحد در مورد موجودیت فساد در ادارات حکومتی افغانستان دقیق است. در تمام افغانستان فساد موجود است. و جان محمد از ولسوالی چین ولایت ننگرهار می نویسه که مکتب قریه ما را طالبان منفجر ساختند و دولت تا حال هیچ کار برای ساختن مکتب جدید نکرده. از پیام های ارسالیتان تشکر. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر امنیت مراکز رای‌دهی و کارمندان این کمیسیون از سوی ارگان‌های امنیتی تأمین نشود، هیچ صندوقی را برای انتخابات سال آینده پیش رو نخواهند گذاشت. قرار است کشورهای عضو ناتو به هدف بحث روی مسائل مختلف روزهای پنجشنبه و جمعه در بروکسل مقر ناتو برای 2 روز تشکیل جلسه دهند. دومینیک مدلی سخنگوی ملکی ناتو امروز به خبرنگاران گفت که در روز دوم این نشست روی مسائل امنیتی و مأموریت ناتو در افغانستان بحث و گفتگو می شود. مقامات محلی هرات می گویند که 35 نفر از مخالفین مسلح دولت با پروسه صلح پیوستند. در حمله امروز بر دفتر پولیتیکل ایجنت خیبر ایجنسی در پشاور حداقل 16 نفر کشته و زخمی شدند. رهبران شیعیان در شهر کویته هشدار دادند که اگر حکومت مسئولان حمله روز شنبه را ظرف 48 ساعت دستگیر نکند، دست به اعتراض‌های وسیع خواهند زد. یک گروه وابسته با شبکه القاعده در عراق مسئولیت موج اخیر حملات در مناطق شیعه‌نشین بغداد را به عهده گرفت. یک محقق ملل متحد میگوید وقت آن فرا رسیده تا محکمه بین المللی جنایات جنگی جرایم در سوریه را پیگیری کند. انتخابات ریاست جمهوری در ارمنستان جریان دارد. و وزیر مالیه بلغاریا در نتیجه تظاهرات در برابر بلهای بلند مصارف برق برکنار ساخته شد.
فشرده خبرها بود از سلطان محمد سرور. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان، افراد مسلح ناشناس شام دیروز یک زن 25 ساله را سر بریدند. این زن در ولایت جوزجان سر بریده شده است. به گفته مسئولان 2 فرزند از شیما به جا ماندند. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
با ادامه خشونت‌ها علیه زنان در ولایت جوزجان، این بار یک زن 25 ساله با اسم شیما در ولسوالی خماب ولایت جوزجان سر بریده شد. عبداللطیف اساقزی، عامر کشف مدیریت جنایی قماندانی امنی جوزجان، به رادیو آزادی گفت این قضیه شام روز گذشته در قریه بوساغه ولسوالی خماب رخ داده است. آقای اساقزی افزود این قضیه زمانی به اتفاق افتاده است که شوهر این خانم در خانه حضور نداشته است.
مصمد شیمونم بنت محمد عظیم باشندی اصلی ولایت تخار، باشندی فعلی قریب و ساغه ولسوالی خماب که خانمی 25 ساله بوده، بین ساعت‌های 3 الی 6 شام توسط افراد ناشناس که در خانه دو کس نبوده، صاحب دو طفل بوده، با ضرب چاقو سر بریده میشه. شوهرشم با نام خدا بدیس افراد العمر در خانه موجود نبوده. قضیه تحت بررسی ما قرار داره. تیم بررسی ما در محل قانون رفته و یک نفر به اسم غلام محمد نام که دریور می باشه، با اساس ادعای شوهرش بالای شیداد را ما دستگیر کردیم. فعلا قضیه تحت بررسی ماست.
در این حال نجیبه قریشی، رئیس امور زنان ولایت جوزجان، از افزایش آمار قتل، خودکشی و فرار زنان از منزل ابراز نگرانی کرده، خواهان رسیدگی به مشکلات زنان در این ولایت است.
ما آمار که شاید در قماندانی جنایی زیادتر باشه، پیش ما یک 7 قضیه آمار دست به خودکشی است که 3 قضیهش از ولسوالی آقچه بوده.
ولایت جوزجان که یکی از ولایات نسبتاً امن شمال کشور به حساب می آید، اما در جریان یک هفته گذشته ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته، مردم این ولایت شاهد کشته و زخمی شدن 6 تن از سربازان قطعه واکنش سری ریاست امنیت ملی جوزجان و 7 مخالف مسلح دولت بودند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
در حمله مردان مسلح در پاکستان امروز 5 تن کشته شدند. 2 مرد مسلح دفتر نماینده سیاسی خیبر ایجنسی در شهر پشاور را هدف حمله قرار دادند. در این حمله 1 پلیس، 1 فرد ملکی و 3 ملیشه کشته شدند. جزئیات بیشتر را روی وبسایت رادیو آزادی ببینید و بشنوید. آدرس ما از www.azadiradio.com. همچنان می توانید با ما از طریق فیسبوک تماس شوید. www.facebook.com/radioazadi. رسیدیم به پایان نشر مطالب خبری برنامه. در فرصتی که باقی است برنامه های ورزش و زن و زندگی را یکی پای دیگر بشنوید.
سلام شنونده های رادیو آزادی و خاصتاً ورزش دوستان، با امید این که از صحتمندی کامل برخوردار باشین، برنامه این هفته ورزش را آغاز میکنیم. در برنامه این هفته ورزش، عزیز لاف فضلی مسئول زون بند امیر کرکت بورد افغانستان با ماست که در مورد دستاوردها و فعالیت هایشان خواهیم پرسید. اما در آغاز شنونده تازه ترین خبرهای ورزش هستیم.
مقام های فدراسیون هندبال افغانستان از تشکیل یک تیم دختران هندبال خبر می دهند. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این تیم که متشکل از 34 بازیکن هندبال است در آینده نزدیک جهت اشتراک در مسابقات جنوب آسیا که در هند برگزار می شود آمادگی می گیرند. این تیم به نام تیم هندبال کاتب یاد می شود. به اساس یک خبر دیگر، اعضای تیم ملی هندبال افغانستان برای اشتراک در مسابقات جنوب آسیا در بنکاک تمرینات خود را آغاز کردند. به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات 10 ورزشکار شرکت می کنند که هدف آن راهیابی به مسابقات آسیایی هندبال می باشد. قرار است فاینال مسابقات گروه بی فوتبال شهر کابل در هفته آینده برگزار گردد. این مسابقات از یک ماه به این سو تحت نام جام صلح و دوستی میان 34 تیم شهر کابل برگزار گردیده است. سمی درعی عامر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این مسابقات رشد فوتبال و همچنان ایجاد فضای دوستی میان ورزشکاران تیم‌های فوتبال شهر کابل میباشد. مسابقات لیگ برتر بسکتبال ولایت هرات با اشتراک 5 تیم به صورت دوره‌ای برگزار شده است. عبدالقیوم جامی عامر ورزشی هرات به رادیو آزادی گفت این مسابقات همه روزه ادامه داشته و تا یک هفته دیگر پایان خواهد یافت. بسکتبال در ولایت هرات متشکل از 10 تیم است که 5 تیم آن در چوکات لیگ برتر قرار دارد و 5 تیم دیگر آن به دسته اول بازی می کنند. و رئیس فدراسیون جهانی کشتی پس از حذف این رشته ورزش از بازی‌های اصلی المپیک از موقفش استعفا داد. رافائل مارتینیتی که اهل سوئیس است استعفای خود را در جریان کمیته اجرایی فدراسیون جهانی کشتی در تایلند اعلام کرد. او از سال 2002 تا حال در این موقف کار می‌کرد. کمیته جهانی المپیک روز سه‌شنبه کشتی را از فهرست بازی‌های اصلی المپیک سال 2020 حذف کرد.
شنونده تازه ترین خبرهای ورزش از سحر لیوال بودید. طوری که در آغاز برنامه گفتم، در برنامه این هفته ورزش عزیز الله فضلی مسئول زون بند امیر کرکت بورد افغانستان با ماست. آقای فضلی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشی.
آقای فضلی، اگر در آغاز بپرسم، شما ترنر تیم کرکت بازان کابل کندوز هستین، اگر کمی در مورد این تیم معلومات بتین، چیگونه یک تیم است و این تیم متشکل از کدام بازیکن ها و چیگونه بازیکن ها است؟
کسمی که شما در جریان هستی او تمام رسانی کشور در جریان بود، کابل کندوز بازان کرکت تیم که واقعا یک تیم خوب بود، چون یک خوب دستاورد داشت. در این مسابقات دی پی ال که در امارات برگزار شده بود بین 32 تیم، واقعا ما یک دستاورد خاص داشتیم چی به کوارتر فاینال یا نیمه فاینال را یافتیم. باید در سوال شما بگویم این بازیکنها از چند ولایت ما جمع آوری کردیم. تمام این بازیکنها که در کرکت داخلی کرکت بورد افغانستان، از کندوز 5 نفر بود، از ولایت کابل، از ننګرهار، از خوست 3 بازیکنها از تیم ملی بود. در این تیم
خب اگر کمی در مورد دستاوردهایتان بگوین، بازیکنهای افغان تا حالا چقدر افتخار را نصیب افغانستان کردن؟
اولین مسابقه با مقابل پاکستان داشتیم. واقعا پاکستان به نام تلها راولپنڈی کرکت کلب چی یک تیم قوی را آورده بود. نو یا برای هر بازیکن 15,000 درهم، 20,000 درهم تنهایی کامه برشان گرفته بود، خصوصا برای همون مسابقات. اولین زل از که در اماراتوی تر یک تورنمنت کلان برانداخته شد، چون یک تورنمنت لیگ بود. اول مسابقه کابل کندوز بازان امرای پاکستان بود. افتخارم بازی را از پاکستان بردیم. مسابقه دومی ما امرای هندوستان بود، چی هندوستان MCC کرکت کلب و هم یک کلبی ورزشی بود. واقعا چی بازیکن‌ها ده او جای بجای شده بود. نو مسابقه دوم هم به بسیار یک مارجن خاص از هندوستان هم بردیم. ما به راوند دوم را یافتیم. انشالله یک ماه بعد مای مارچ، دوم مارچ پس از کابل بخیر سونی امارات میریم. 8 تیم برتر در سیمی فاینال و کوارتر فاینال را یافته. ببینیم چی در این 8 تیم افغانستان امرای کدام تیم روبرو میشه. آمادگی خاص برشان دارم. امو ورزشکارا که از امارات برگشت کرد، کلیشه در ولایت ننګرهار است، محلیم کرنتین است، زیر تمرین است، تمرینات خود پیش میبره.
خب آقای فضلی، شما من حیث ترنر تیم بازان کابل کندوز، چقدر بازیکنان را بر بازی خوبتر تشویق میکنین و چقدر بالای آنها کوشش میکنین؟
یک ترنر هم وظیفه شما میچیز است، چه یک ورزشکار پیش ازی که در موارد میدان مسابقه شوه، او را باید ذهنی همده بسازه چی چی رکم عریف خوده بزنه و میدان به دست بیاره. واکن امرای ما که هست ورزشکارا هست، بسیار خوب تجربه داره. پیشتر هم ما در گفای خود ذکر کردیم چی 3 نفر از تیم ملی بود. کوشش ما به ایسی ترینر همی چیز هست چی بری ازی های توری یک یک زینی تشویق کنیم چی شما افغان هستی، استعداد داری، غرور افغانی داری. باز از این مسئله از یه پتنسی از یک کار میکنم چی پیزیکی همی چی که جور هست نیست. پیش از مسابقه یک روز دو روز ما کلیش چک میکنم چی های یه با مسابقه آمده هست یعنی هست. چون در ما یک مهارت خاص داریم چی یک ورزشکار رو میشناسیم در بین کرکترها چی یه مریض هست یا کمک تشویش داره. چون ما به نمایندگی افغانستان میرم، از خارج افغانستان که میرم اونجا افتخار به افغانستان میارم. اونجا بازن دیوالی و سنت پرستی و چیزا نیست، اونجا صرف نام افغانستان است و بیرق افغانستان است.
خب چقدر امکانات خوب تمرین و یک فضای مناسب تمرین برای ورزشکارا مساعد است و کرکت بورد چگونه یک فضا را مساعد ساخته؟
واقعا اگه به امکانات یو دیگه کشورها را ببینیم، یا هندوستان یا پاکستان یا خود امارات، ورزشکارای افغانستان او که سهولت زمینه برای ازیا مساعد نیست مثل که به اون مردم مساعد بود. خود سر ازیم کرکت بورد افغانستان واقعا میال فعلن که اداره است، کوشش خود تا آخر لازم میکنه چی برای ورزشکارا میدان اکادمی جای تمرین برابر کنه. خب باز هم ما میبینیم، شما میبینید چه در کابل علی برپاس تمرین نمیشه. ای بچه ها بیچاره کسی در ننګرهار میره، کسی در کنر میره، دم و ولایتای گرمسیل میره. ما که میبینیم مثلا دستاورد همی تیمی کابل کندوز بازان که در بین 32 تیم تابعال داره، اگه او سهولت ها پیش ما میبود شاید پیش دیگه میرفتیم. هم متاسفانه چه او سهولت ما نداریم. برای از ایندور اکادمی از زمستان هم و تمرین خود میکنه، در تابستان هم میکنه. اما ما میبینیم در تابستان 3 مصرف ماسی زندارم در ولایت کابل. خب باز هم کرکت بورد افغانستان انشالله با ما امید است، کوشش های ازی با ما جاری است انشالله و تعالی چه میده اکادمی و چیزا را آماده بسازه چه مشکلاتی حکی اولیت ورزشکارا باشه. او چی است؟ مثلا اکادمی کرکت، میدان کرکت، وقت مناسب تمرینات. انشاءالله و تعالی ما امیدوار هستیم که 2013 برای کرکت بورد افغانستان انشاءالله و تعالی یک دستاورد خاص داشته باشه، به خاطر از چی شروعاتش یا آغازش به بریه شد.
خب در اخیر اگر بگوین با چی مشکلات روبرو هستین و از حکومت افغانستان چی انتظار و توقع دارین؟
واکن زیاد مشکلات بود وقتی که ما در چمن وزیری دی خاکا تمرینات میکدم بازی میکدم باز میرفتم در همراه هندوستان و سکاتلند و هالند و دو فضا که میرفتم مسابقات میکدم بازم افتخارات میوردم واکن در تمام ورزشکارای افغانستان ای کدر هر رشته باشه فوتبال باشه کراتا جودو کرکت یک احساسی افغانیت است و غرور افغانی داره اما هو چیز که از دولت میخوایم از او چیزی لازمم تبالی در رشته ورزش نشده که لازم می باشه به خاطر از یکم مثلا کرکت پاکستان و هندوستان می بینیم الحمدلله حکومت پول هم داره پند هم داره اما به دیگه رشته شاید توجه کده باشه و متاسفانه برای ورزشکارا چیزی که لازم است او توجه نشده از حکومت خودم خواهش میکنم چی به این ورزشکارا هم حق اولیت از میدان هاست زمینه بس سفر کمیره برای از میسر شوه ان شاء الله بیرغ افغانستان در تمام جهان ان شاء الله تعالی روشن میسازه
با امید دستاورت های بیشتر تان آقای فضلی سپاسگزارم از تشریف آوریتان به برنامه ورزش رادیو آزادی
من به نوبت خود از تمام کارکنان آزادی از هیئت رهبری شما تشکر میکنم چې واکن د این برنامه مرهم جای دادی او همیشه خبرای ورزش شما د گوش هم وطن ما رساندی
با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و همچنان مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان با ایمیل آدرس azadiweb@rfirl.org با ما به تماس شوید تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با تازه ترین خبرهای ورزش در خدمت قرار میگیرم اوقات خوش برایتان خواهانم
زن و زندگی
دولت هم دل شهرم پرد تو امریکا رو آباد کنه
دولت کوب دنشه کم امزایی شد
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنند
تهیه کننده شمیلا جاوید
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام امیدواریم که صحت و سلامت باشید. آیا در افغانستان دختران می توانند به خواست خود در رشته مورد علاقهشان تحصیل نمایند؟
تصادف که بازی شد پدر و می کرد و گفت صبح که خیستم که در نتایج برآمدند سید جوالدین.
گزارشی داریم در این باره که در قسمت اول این برنامه می شنوید. آیا آموزش‌های حرفه‌ای برای زنان بی‌سواد آنان را در عرصه اقتصاد توانمند ساخته می‌تواند؟
در کوی میرم، میارم در خانه، میشویم شام، بسته‌بندیشو میکنم، در بازار میفروشمش. روز روزگار ما خوب شده.
در این باره گزارش دیگری داریم که در این برنامه میشنوید. با ما باشید. با وجود این که بسیاری از دختران در خانواده‌های سنتی افغانستان در زمینه انتخاب رشته تحصیلی و شغلیشان با چالش‌های عصای پدران و یا برادران خود مواجه هستند و وجود موانع بسیاری که برای تحصیل دختران چی عصای جامعه سنتی چی خانواده‌ها و یا عدم حمایت دولت وجود داشته است اما دختران همچنان در زمینه تحصیلات عالی پیشرفت‌هایی داشته و حضور آنان در این اواخر در مؤسسات تحصیلات عالی رشد چشمگیری کرده و تعداد محصلان دختر با پوهنتون‌ها نسبت به چند سال گذشته افزایش یافته است. گزارشی داریم درباره این که چرا شماره از دختران افغان می توانند در رشته مورد علاقهشان تحصیلات عالی نمایند و این که آنان با کدام مشکلاتی در ساحه آموزشیشان مواجه می شوند. بعضی از جوانب این موزل در این گزارش واضح می گردد که این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم می کند.
صدف که اکنون محصل پوهنزه ساینس پوهنتون کابل می باشد، خیلی آرزو داشت که یک روز فرا خواهد رسید تا او در رشته ژورنالیسم درس بخواند و یا من حیث یک ژورنالیست خوب با وطن و مردمش خدمت کند. سالهای زیاد این آرزو را در دلش می پرورانید، اما صدف به این آرزویش نرسید. خانواده‌اش به او اجازه ندادند که او حتی در امتحان کنکور این رشته مورد علاقه‌اش را انتخاب کند. چی رسد که در این بخش تحصیلات عالی نماید؟ صدف گفت خانواده اش برای وی می گفتند که باید رشته هایی را انتخاب کند که خاص زنان و دختران باشد.
می خواستم ژورنالیست بخوانم، بسیار علاقه مندم بودم از دورانی که در مکتب بودم. دیگه بعد از اینکه فارغ شدم، امروز که می رفتم به پنتون بر امتحان دادن، پدرم گفت که اگر سید جمال الدین بود، یعنی چون در انتخابای کنکور نمی باشه، گفت اگر بود امور انتخاب کنی بچیم. امو صبح که برآمدم دیگه گفتم خواست خودم نمیشم، باید هم خواست پدر خود انتخاب کنم. پدرم خواست، گفت اگر نمیشم من بردگان کار میکنم، بورس جمال الدین بخوان. تصادف که بازی شب، پدرم میگفت و گفت صبح که خیستم که در نتایج برآمدد سید جمال الدین.
زمانی که صدف در دارالمعلمین سید جمال الدین که خواست خانواده اش بود موفق گردید، با خود فکر کرد که رشته انگلیسی را که خیلی دوست داشت انتخاب خواهد کرد، ولی او باز هم در این خواستش ناکام شد. با او گفته شده بود که رشته ای را انتخاب کند که پس از فراغت در ساحه کاری بتواند جدا از مردها کار کند.
باز اونجا هم گفتم خیر، باز رشتهایش مختلف بود، گفتم برو رشته انگلیسی انتخاب میکنم. خوش داشتم انگلیسی را. باز اونجا هم که رفتم انگلیسی، پدرم گفت نه اونجا بچه ها میباشه و گه نمیشد، بخانی هم به دردت نمیخورم، دختر هستی، امروز در اینجا هستی، سبا در خانه دیگه میری، نمیتونی پیش ببری وظیفه، باز برات اجازه نمیدم. یا برادرم هم گفتن اجازه نیست. خب گفتم سایز یک رشته دلخواه پدرم بود، رشته ساینس، همونجا رفتم انتخاب کردم، دیگه این را پیش میرم میخوانم.
صدف میافزاید بسیار مشکل است در رشته ای که مخالف نظرت باشد درس بخوانی و موفق هم باشی. با آن هم صدف خواست که تحصیلات عالی نماید.
حقیقت بگویم نیست، خب چون حال میخوایم، مادرم میخوایم، پدرم میخوایم، میخوانم مجبور. دلخواه خودم نبود دیگه، حالا که پیش بردیم میخوایم درس بخوانم که حالا دیگه رشته خواستم، تحمیلی میخوانم دیگه چیمشه.
اما برخی از خانواده هایی هستند که زنان و دخترانشان را در رشته تحصیلی و شغلیشان تشویق کرده و آنان را در این قسمت حمایت می کنند. رخشانه نیازی، محصل سال چهارم پوهنزه کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل، می گوید با اینکه خانواده او نیز می خواستند که در کنکور رشته طب را انتخاب نماید، ولی حالا که در پوهنزه کامپیوتر ساینس که رشته دلخواهش بود موفق شده و درس می خواند، از طرف خانواده‌اش سخت حمایت می شود. او گفت هرگاه در رشته طب که خواست خانواده‌اش بود کامیاب می شد، شاید بعد درس‌هایش آنقدر موفق نمی بود.
و رشته ما دیپارتمنت دیتابیس هستم. پدر جانم علاقه‌اش بود که من باید طب بخوانم. خودم خوش نداشتم. انتخاب سیومم بود که پنزه کمپیوتر ساینس، اول طب مالوجبی، دوم اقتصاد، سیومم پنزه دلخواه خودم. بسیار علاقه خاصی که می خوانم میشه. هیچ وقت من خود بیکار نمی مانم. زیادتر که درس می خوانم این موضوعات می کمپیوتر و می مضمونات که زیاد دیگه خوشایند می باشه دیگه، یک چیزی کارم خوش داشته باشه خود زیادتر می خوانم. طب اگه می خواندم دیگه مجبوری دیگه. اگه من طب می خواندم من نمی تونستم یعنی درست کار کنم. می خواندم شاید موفق نمی بودم.
برخی از عنعنات و فرهنگ نادرستی در جامعه افغانی سبب شده است تا شماره از زنان و دختران درباره رشته تحصیلیشان نتوانند تصمیم بگیرند. حتی تعداد از دختران در مورد انتخاب همسر نیز از خود صلاحیت ندارند و به خواست خانواده و بزرگانشان ازدواج می کنند که در آینده با مشکلات و امراض گوناگون روحی و روانی مواجه می شوند. نگین امینی فارغ التحصیل یکی از مکاتب شهر کابل که یکی از شاملان امتحان کنکور سال 1391 می باشد گفت او چندین رشته را که در کنکور انتخاب کرده است خانواده‌اش کدام مخالفت ندارند، ولی بعضی از اقارب و دیگر کسانش هستند که در این قسمت ممانعت ایجاد می کنند. خانم نگینه امینی:
خواست علاقه ما اصلا به پنزه جورنالیزم است و در انتخابایی که در امتحان کنکور کردیم فامیل من در رشته که ما انتخاب کردیم مشکل ندارن، پدر جانم خالیمشان مشکل ندارن، اما بعضی کسای هستن از قوم خیش که اونا اعتراض دارن به این موضوع که دختر فقط میتونه یا معلم شوه و یا هم خانه نشین باشه. در حقیقت خانم ها هم بخش از جامعه است و باید که حق اونا به یک اندازه باشه، باید از لحاظ تحصیلی از هر لحاظ با هم مساوی باشه. مرد میتونه هر کاری که خواست بکنه اما خانم نمیتونه. به نظر من بهترین طریقه امی رسانه های اینا بهترین کسایی هستن که میتونن مشکلات بروز راهای حل از دور همچنان برای مردم نمایان بسازن. اینا کوشش کنن که نقاط منفی کمتر، نقاط مثبت به تصویر بکشن. مردم اجازه میتن خوش میداشته باشن که خانمشان مثل همون کسی که الگو شده مثل اونها الگو شه، بر دیگه دخترای خود اجازه میتن که تحصیل کنه و به یک جای برسن.
با وجود این که برخی از دختران اجازه ندارند که رشته تحصیلی خود را خودشان انتخاب نمایند، اما با آن هم دیده شده است آن عده دخترانی که در قسمت درس و تعلیمشان از سوی خانواده هایشان تشویق و حمایت شدند، توانستند در بخش های مختلف تحصیلی و کاریشان موفق و استعدادهایشان نیز در رشته مورد پسندشان رشد و پیشرفت خوبی داشته است.
بخش زیاد عمر هر آدمی در کار می گذارد و از وقتی که شهرها به وجود آمدند، کاسبی مهمترین شکل درآمد مردم شهرها بوده است. مردم خیلی زود یاد گرفتند که غیر از زراعت مالداری با ارائه خدمات و فروش محصولات دستی می توان درآمد خوبی داشت و از همان زمان مردم تلاش کردند تا با فراگیری کسبی هم برای خود و هم بخشی از نیاز هم نوانشان را تامین کنند. اکنون شماری از زنان نیز با فراگیری برخی از عرفه‌ها توانستند صاحب کار شوند و زندگیشان را رنگ و رونق بدهند. حنیفه یکی از این زنان است که بعد از آموزش در بخش آشپزی حالا مستقل کار می‌کند. به گفته خودش او در بخش بسته‌بندی ترکاری کار می‌کند. حنیفه گفت ترکاری‌های زیادی از مارکت خریده و به خانه می‌آورد و بعد از این که آن را پاک شسته و بسته‌بندی کرد، آن را به بازار به فروش می‌رساند. خانم حنیفه افزود مشتریانش بعضی از دکانداران شهر کابل است که با وی قرارداد کردند.
ما روزگارم بسیار خراب بود، شوهرم پایش من پرانده بود، میو بود. از وقتی که در مسا آمدم باز روزگارم خوب شد، درس یاد گرفتم، کار کردن یاد گرفتم. اول خودم امرای اشتنکایم ترکوی رو میرم، میارم در خانه میشویم شام، بسته بندیشو میکنم، باز میرم در بازار میفروشمش. باز از پیسی از زنمو روزی روزگارم خوب شده.
حنیفه علاوه می کند از پولی که از این کارش به دست می آورد، شوهر ملولش را کمک کرده و زندگیش را به خوبی پیش می برد. اما وی گفت جای مناسبی وجود ندارد تا او محصولاتی را که تهیه می کند به فروش برساند و خواهان یک جای مشخص مثل باغ زنانه شد تا او بتواند براحتی فروشندگی کند.
کار ما خوب است، خو مگم یک جای نیست، کمی سودای خود بفروشیم. اگر مثل باغ زنانه وار یک جای باشه زیاد خوش میشم، تا که مثل باغ زنانه وار یک جای باشه که خودم سودای ما بفروشم.
به گفته فیروزه امرخیل، یک تن از کارمندان اجتماعی زنان افغانستان، آنان زنان را در بخش‌های مختلف حرفه‌ای مانند بسته‌بندی ترکاری، چرم‌دوزی، مهره‌دوزی، ترشی‌سازی، آرایشگری، تهیه کیک و کلچه و دیگر مواد خوراکه آموزش می‌دهند. خانم امرخیل می‌گوید بعد از این که زنان سواد و حرفه آموختند، قرضه برایشان داده می‌شود تا خودکفا شده و در حرفه مورد نظرشان کار کنند.
ما آن عده زنانی که در خانه نشسته بودند سروی کردیم و برای آنها به مدت 6 ماه سواد آموختیم که بعداً حرفه های مختلف را مطابق علاقه‌شان برای این زنان آموختیم و زمانی که آنها حرفه آموختند شامل برنامه های قرضه شدند و برایشان پول قرضه داده شد تا این پول را به کار انداخته و خودکفا شوند.
بنابر گفته امرخیل، بیشتر حرفه هایی که این زنان آموختند کارهای تازه و جالب است که یکی از نمونه های آن بسته بندی ترکاری می باشد که شمار زیادی از زنان به این کار رو آوردند. وی می افزاید این کار از یک سو برای اقتصاد زنان مفید است و از سوی هم یک سهولت است برای آن عده زنانی که از وظیفه‌شان ناوقت‌ها به خانه برمی‌گردند و این گونه ترکاری پاک و آماده شده را می‌خرند.
ما برای این زنان بیوه و بی‌بضاعت آموختیم که چطور با شوهرانشان که اقتصاد خوب ندارند کمک کنند. ضرور نیست که هر زن بیرون از خانه کار داشته باشد. آنها می توانند این چنین کارهای حرفه‌ای را در خانه هایشان انجام بدهند. زنانی که در بخش تهیه ترکاری کار می کنند مثال خوبی است برای عده دکاندارانی که نظافت را مراعات نمی کنند، تا آنان هم به این شکل ترکاری هایشان را شسته، روی آن را پرس پلاستیک گرفته و پک کنند، بعدن آن را به فروش برسانند.
در این حال کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که زنان به حیث محور خانواده می توانند با آموزش بخش های حرفه‌ای و تولیدی در اقتصاد خانواده هایشان سهم چشمگیری داشته باشند و نیز می توانند در کنار شوهرانشان معیشت فامیل خود را به خوبی تأمین کنند.
ش
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و موفق باشید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com